سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لطرب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای وجود نورانی سید الشهدا علیه السلام رو و شب شهادت سید الساجدین سلام الله علیه رو. در این چهار شبی که اگر عمری باقی بود و توفیق بود خدمت عزیزان تصدیق میدم، موضوع ما نقش بازماندگان در احیاء عاشورا است.
صدا اکوش رو لطف کنید ببندید.
طبیعتاً بررسی جداگانه نقش زینب کبرا سید الساجدین و سایر بازماندگان عاشورا یه بحث مفصلی است که شاید ده ها ساعت وقت ببره، ولی در این چهار شب سعی میکنیم به صورت عنوانوار با قرائت برخی متون اشاره بکنیم به این که اونهایی که همراه ابا عبدالله بودن و بعد از عاشورا تا مدینه این کاروان رو همراهی کردن، در مقام زنده نگه داشتن یاد ابا عبدالله و عاشورا چه کردند و رفتار اونها چقدر مؤثر واقع شد. امشب طبیعتاً باید مقدماتی رو در مورد بحث مرور بکنیم و به ابتدای بحث وارد بشیم. انشالله در شبهای بعد ادامه بدیم. اولین مقدمه و نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که اصلا ابا عبدالله دلیل این که خانواده رو همراه خودشون بردن چه بود؟ اگر تعبدی به موضوع نگاه بکنیم، وقتی که از حضرت سوال میشه که شما علارغم علم به این که مردم کوفه مردمان اهل وفایی نیستن و سابقه خوبی ندارن، چرا حرکت میکنید به سمت اون شهر و اون مردم؟ حضرت میفرمایند که جدم رسول خدا به من فرمود که حسین جان اخرج فإن الله شاء أن يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. این دلیل حرکت خود حضرت و نوع تحلیل ایشون از قیام و حرکت خودشون. بعد از این سوال، سوال دومی مطرح میشه و اون اینه که خب حالا شما بنا به دستوری باید حرکت بکنید، چرا خانواده رو با خودتون میبرید؟ شما مأمورید به این که حرکت بکنید به شهادت برسید، این خانواده و زن و بچه رو در حالی دارید میبرید که بعد از شما تکلیف اونها مشخص نیست و هر اتفاقی ممکنه بیفته. حضرت در ادامه میفرماید که بشاء الله ان یراهن سبایا، و خداوند اراده کرده که اونها را اسیر ببینه. میتونیم تعبدی به این سوال جواب بدیم و بحث رو ببندیم، اما به نظر میرسه میشه فارغ از این بحث تعبدی یه تحلیلی هم در مورد این موضوع ارائه کرد. در باب همراهی خانواده با ابا عبدالله سه تا احتمال قابل طرحه. یک، اینکه عادت عرب‌ها به جهت قومی این بود که وقتی می‌خواستن به سفری برن که طولانیه یا حتی جنگی برن که مدت طولانی ممکنه طول بکشه، خانواده رو همراه خودشون ببرن، حالا یا همه خانواده یا بخشی از خانواده رو، که ما نمونه این رو در جنگ‌های پیامبر عزیز و نورانیمون شاهدیم که پیامبر خانواده رو همراه خودشون، حالا کل خانواده رو نه ولی برخی از همسران همراه حضرتن. خب آیا دلیل همراهی خانواده ابا عبدالله در سفر مکه و بعد حرکت به سمت کربلا این احتماله؟ به نظر میرسه اینطور نباشه، به خاطر اینکه این عادت یه عادت قطعی و لازم و رعایه نبوده. مثلا وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه وقتی حرکت کردن از مدینه به سمت طوس، مشخص بود که اون سفر سفر طولانیه و برگشتی هم حتی در کار نیست، ولی امام رضا علیه السلام خانواده رو با خودشون همراه نبردن. پس این که بگیم این رسم یک رسم قطعی لایتخلف بوده، اینطور نبوده و لذا این احتمال دقیقی به نظر نمیرسه. احتمال دوم اینه که ابا عبدالله سلام الله علیه خانواده رو با خودش همراه کرد، چون ممکن بود بعد از این که رفتار حضرت و قیام حضرت یه مقدار تون بشه، دشمن برای کنترل حضرت متوسل بشه به دستگیری و آزار خانواده ایشون. فرض بفرمایید خانواده در مدینه، ابا عبدالله از مکه حرکت بکنن، یزید به والی مدینه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان دستور بده که حالا که ابا عبدالله حاضر به بیعت نیست و داره میاد به سمت کوفه، شما هم چه بکنید؟ خانواده او رو در مدینه اسیر کنید. یا مثلا به عمرو بن سعید والی مکه دستور بده که خانواده حسین رو دستگیر کنید تا او رو از ادامه حرکت باز بداره. خب اینجا ابا عبدالله تحقیقاً در یک محظوری قرار خواهد گرفت. اگر خانواده او دستگیر بشن و ابا عبدالله هیچ توجه نکنن و به مسیر خودشون ادامه بدن، متهم به این میشن که به خانواده خودشون اعتنایی نکردن و عطوفت و مهر و محبت لازم نسبت به خانواده نداشتن. اگر حضرت به خاطر خانواده برگرده، یعنی مجبور شده قیام خودش رو نیمه کاره رها بکنه چون خانوادهش در خطر بودن، برای اینکه این اتفاق نیفته حضرت از ابتدا خانواده رو با خودشون همراه کردن که این اتفاقات بعدی پیشا پیش از احتمالش هم جلوگیری بشه. خب این احتمال میتونه احتمال خوبی باشه برای همراهی خانواده. به نظر میرسه این احتمال هم احتمال خوبی نیست. چرا؟ زمانی که ابا عبدالله سلام الله علیه از مکه خواستن حرکت بکنن، عبدالله ابن زبیر در مکه بود. زمانی که حضرت از مدینه مشرف شدن به مکه، خب با توجه به مقبولیت حضرت نسبت به عبدالله ابن زبیر و مشروعیت ایشون در مکه، خیلی کسی متوجه عبدالله ابن زبیر نبود و عمده توجهات به سمت ابا عبدالله بود که حضرت اون زمانی که میخوان خارج بشن و عبدالله ابن زبیر میگه آقا نرید که چنین و چنانه، حضرت میفهمن مردم کوفه منو دعوت کردن و باید برم. عبدالله ابن زبیر میگه البته اگه منم طرفداران مثل طرفداران شما در کوفه داشتم حرکت میکردم، یعنی رسما با دست پس میزنه و آپا پیش میکشه. و حضرت میفرمایند که هیچ کس به اندازه او از رفتن ما خوشنود نیست، چون با حضور ما کسی به او توجه نمیکنه. عبدالله ابن زبیر با اون مقبولیت تونست مکه رو پایگاه خودش بکنه. خب اگر خانواده ابا عبدالله، یعنی زینب کبرا سلام الله علیها و بقیه در مکه میموندن، قطعا عبدالله ابن زبیر با تمام خباستش از سر سیاست متعرض خانواده امام که نمیشد که. و تا سال 67 هم که توسط حجاج کشته شد عبدالله ابن زبیر، خب او در مکه بود و ابا عبدالله اینا رو اگه میذاشتن اونجا قطعا در جریان قیام اونها در امنیت بودن. پس این هم نمیتونه دلیل همراهی خانواده ابا عبدالله با ایشون در این سفر و این قیام باشه. آنچه واقعیت امره اینه که ابا عبدالله سلام الله علیه هدف تبلیغی داشت و یه غایت تبلیغی مد نظرشون بود. اینکه آیا این ادعا نیاز به تحلیل داره و نیاز به استدلال داره، به نظر میسه مراجعه به تاریخ این احتمال رو تثبیت میکنه. ما وقتی نگاه میکنیم به کوفه و شام، در بدء ورود اهل بیت علیهم السلام کوفه تزیین شده و مردم کوفه آماده دیدن اسرای یک فرد خارجی شدن. شام هم به همین طریق، یعنی شهر آذین بندی شده در این حد که وقتی کاروان به دروازه ساعت میرسن میگن که کاروان رو معطل کنید، نگه دارید تا آذین بندی شهر کامل بشه اینا بعد وارد بشن. پس آنچه دستگاه تبلیغی یزید و عبیدالله طراحی کردن در کوفه و در شام به طور کامل موفق شده. مدینه هم که ابا عبدالله حرکت کردن و واکنشی نداشته. مکه هم که من کان بازلم فینا مهجت فلیرحل معنا خیلی پاسخی دریافت نکرده. پس آنچه باعث می شود فضای کوفه و شام و بعد مدینه به هم بریزه طبیعتاً صرف قیام ابا عبدالله نیست. قیام ابا عبدالله به علاوه جریان تبلیغی پس از اونه. این که شعرها شعر میگن که نای نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، واقعا این از این باب نیست که حالا یه شعری گفته بشه و یه حزنی ایجاد بشه و مثلا ما اشکی بریزیم. واقعا اگر که کاروان تبلیغی ابا عبدالله نبود، دستگاه تبلیغی عبیدالله و یزید خیلی موفق عمل کرده بودن. ظاهر هم اینه که کوفه آذینبندی، شام هم همینطور، پذیرفتن که سرهای خارجی ها رو دارن میارن و اونی که جریان رو بر میگردونه و انشالله در شبهای آتی بهش اشاره میکنیم همین کاروان و همین بزرگوارانه. پس دلیل همراهی خانواده از ابتدا علم ابا عبدالله به اینه که جریان قیام به یه مکملی نیاز داره و اون مکمل جریان تبلیغی است که زینب کبرا و سید ساجدین سلام الله علیه ما و در کنارشون ام کلثوم سلام الله علیه و دیگران تشکیل دادن. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که یزید چرا کاروان رو آورد به سمت کوفه و گفت بفرستیدشون به شام. حالا عبیدالله هم اگر انجام میده خواست یزیده، اگرچه یزید بعد همه رو میندازه گردن عبیدالله و میگه خدا اون رو لعنت کنه، من همچی چیز ازش نخواسته بودم. آیا یزید این فهمو نداشت که این کاروان با این ترکیب ممکنه یه بلایی سر او بیارن؟ خب معاویه آقا خیلی باهوش بود، خیلی کیس بود، ولی یزید نادان بود. این هی تکرار میشه در بحث‌های مختلف و این تلقی رو ایجاد میکنه که انهو یزید که مثلا عقب مانده‌ای بوده. میگه معاویه باهوش بود اون نبود، یعنی یه آدم جاهل و نادانی بود که حداقل‌ها رو نمیفهمید. مطلقاً اینطوری نیست، مطلقاً. وقتی که معاویه از دنیا رفت یزید خطبه‌ای خوند، من بخش از اون خطبه رو میخونم، شما ببینید آیا این حرفا یه آدم نادانه؟ نادان به معنای یه آدم عقب مانده ای که هیچ حالیش نمیشه. بر منبر رفت گفت مردم، پدرم معاویه از دنیا رفت، اگر کار خوبی کرده خدا به او جزای خیر بده، اگر کار بدی کرده خدا اثر تقصیرات او بگذره. پدرم زیاد جنگ میکرد، من تلاش میکنم خیلی جنگ نکنم تا شما در رفاه و آسایش بیشتری باشید. او از بیت المال این شکلی به شما سهم میداد، من سعی میکنم دفعات سهم و مقدار اونو بیشتر بکنم. این چیزه که الان من دارم میگم حرفای آدم نادانه و حرفای سیاستمداریه که خوب میدونه که چطور نبض جامعه رو به دست بگیره. پس مشکل یزید چیه؟ تمام مشکل یزید در یک جمله خلاصه میشه: اشتباه محاسباتی در تحلیل قدرت ابا عبدالله و شرایط جامعه اسلامی. سادش این میشه، یزید تلقیش این بود پدرم معاویه به اندازه کافی اسلامو تضعیف کرده و به نقطه رسونده که من باید اون قیچی آخر رو بزنم، من اینو میزنم و کارو تمام میکنم. او تو این محاسبه قدرت ابا عبدالله حسین علیه السلامو درست نسنجید. تلقی از حضرت این بود که خب چهار نفرن که بیعت نمی کنن، اون افرادی که سرشناسن، یکی ابا عبدالله، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی عبدالله ابن عمر، یکی هم عبدالرحمن ابن ابی بکر. عبدالرحمن ابن ابی بکر از مدینه حرکت کرد به سمت مکه، کسی نفهمه چی شد، کشتنش، خودش مرد. عبدالله ابن زبیر اون موجود خبیث و منافق روز 27 ذیحجه سال 60 با ابا عبدالله در مسجد نشسته بودن که پیک ولید بن عتبه بن ابی سفیان حاکم مدینه اومد گفت که بیاید که با شما کار دارن در دارالاماره مدینه. این ابا عبدالله گفت به نظر شما چی کار دارن؟ حضرت فرمودن احتمالاً قبلی هلاک شده، برای این جدید بیعت میخوان. او تا فهمید قضیه از چه قراره به این عنوان که حالم خوب نیست و اینا خارج شد و سریع فرار کرد به سمت مکه. عبدالله ابن عمرم که آزاری نداشت، یه آدم سر به توی بود، حالا بالاخره ذکری میگفت، تفقهی میکرد، در این حد که در شورای تعیین خلیفه سوم، خلیفه دوم او رو قرار نداد. زبیر رو قرار داد و طلحه، خلیفه سوم و امیرالمومنین سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف رو. گفتن پسرتو نمیذاری، گفت این خونش هم نمیتونه اداره کنه، چه برسه که بخواد خلیفه تعیین کنی یا خودش خلیفه بشه. اینم هیچی، انگار تلقی یزید این بود که ابا عبدالله یکی مثل این ستاست، درست سرشناسه بیعت نمیکنه، اما خب حالا چیکار میخواد بکنه، یا میری یه گوشه یا یه فشاری بهش میاریم و الان وقتش من کار رو تمام بکنم. خب با این محاسبه سه تا دلیل برای کشوندن کاروان به کوفه و بعد شام میشه ارائه کرد که چرا اونها این کاری که به نظر ما اشتباه بود و بسیار هم پرهزینه تمام شد انجام دادن. یک، ایجاد فضای رعب و وحشت. یزید تازه اومده سر کار، معاویه تقریبا یه چند سالی تلاش کرد برای او، انگار در سال 56، 4 سال قبل از این خودش هلاک بشه، تقریبا ولایت عهدی یزید رو اعلام کرد دیگه. یعنی هر کس که در جامعه سرش به تنش میارزید، یا پول داد بهش تطمیعش کرد، یا تهدید کرد و ساکتش کرد، یا او رو به شهادت رسوند. عوام مردم هم که در جهل نگه داشته بودن که چرا یزید میاد سر کار، چون خواست خداست. اون نظریه جبرگرایی که معاویه بهش دامن زد، عبیدالله و یزید هم تثبیتش کردن که بعد اشاره خواهم کرد، که خواست خداوند اینه که بعد از معاویه یزید بیاد سر کار. یزید اومده سر کار، ابتدای کار میخواد قدرت خودش رو تثبیت بکنه و یه قدرت نمایی بکنه، و لذا آوردن کاروان با قصد ایجاد فضای رعب و وحشته که ای جامعه اسلامی بدانید اگر کسی بخواد در مقابل یزید از خودش اندک مخالفتی نشون بده، این سرنوشتشه. حالا تازه اینا بنی هاشمن، وای به حال غیر بنی هاشم. وقتی ما با بنی هاشم اینجوری برخورد میکنیم، دیگه بنی تمیم و بنی همدان و بنی کلاب و دیگر هم حساب کار خودشون رو بکنن. این جریان در کوفه از برخورد با جناب خانی و جناب مسلم آغاز شده بود دیگه، که عبیدالله برای که تثبیت بکنه خودشو در کوفه، با اون حالت وحشیانه جناب مسلم ابن عقیل رو به شهادت رسون و همینطور جناب خانی ابن عروه رو. اولین هدف یزید از بردن کاروان ایجاد فضای رعب و وحشتی بود که همه در جامعه اسلامی حساب کار دستشون بیاد که مخالفت با ما تهشیه. این دلیل اول. دو، انتقام جویی. اینا از زمان جنگ بدر به شدت با بنی هاشم دعواشون جدی تر شده. تا قبلش جریان بنی هاشم و بنی امیه موضوع پردهداری و سقایت الحاج و کلیدداری کعبه و اینهاست. در جنگ بدر پدر بزرگ معاویه، یعنی پدر هند، دایی معاویه، برادر او، کلی از اینها به دست حمزه و امیرالمؤمنین سلام علیهم به درک واسه شدن، ولید و عتبه و شیبه و ابو جهل و دیگران. این جنگ بعد خیلی برای اینا سنگین تموم شد و این بغض بود. الان یزید میخواد چه بکنه؟ میخواد اینو جبران بکنه، ولذا شعری که در مقابل سرهای بریده شهدا میخونه دلالت بر همین موضوع میکنه. چند بیت شعر میخونه که برخیش برای خودشه، برخیش هم برای فرد دیگریست به نام عبدالله ابن زبعری یا زبعری، یه شاعر دیگر عرب بوده. وقتی که سرهای مطهر رو میارن، یزید میگه که یا قراب البین ما شئت فقل، انما تندب امرن قد فعل. ای کلاق شوم بد صدا و نالان و همچین غمگین، بگو انما تندب امرن قد فعل و ندا بده و نوحه کن که آنچه باید انجام میشد انجام شده. کل ملک و نعیم زائل و بنات و دهر یلعبن به کل، هر پادشاهی و هر نعمتی از بین رفتنی است و حوادث روزگار یلعبن به کل و همه چی بازی میکنن. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع الاصل. ای کاش شیوخ من، اجداد من در بدر امروز حاضر بودند و میدیدند که جزء الخزرج، قوم خزرج که در جنگ بدر خیلی نقش آفرین بودند و اونها رو هلاک کردن، امروز جزع میکنن من وقع الاصل، از اتفاقی که اصل یعنی قریش سر اونها آوردن. یعنی امروز کاش پدران من در جنگ بدر بودن، میدیدن که من قریشی چه کردم با این خزرجی های مدینه و چطور انتقامشون رو گرفتم. لأحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا لذید لا تشل. الان بودند و خوشحالی میکردند و برمیخیستن به فرح و نشاط، ثم قالوا بعد میگفتن یا یزید و لا تشل، یزید دست مریزاد، لا تشل یعنی دست چل نباشه، دست مریزاد رو اینجور میگه عرب. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. میگه من از قریش نیستم. خندف یه زنی بوده در اجداد قریش و جدات قریش که خودشونو به اون منتسب میکردن، زن مشهوری بوده. اینجا یزید میگه من از قریش نیستم، اگر که لم انتقم من بنی احمد، انتقام نگیرم از فرزندان پیامبر، ما کان فعل، این کاری که کردم. لعبت هاشم، این بیت معروفش اینه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر. بنی هاشم دنبال این بودن که حکومت رو به دست بیارن، مثل یه بازی را انداختن به اسم نبوت و وحی و قرآن و همش لعبت هاشم و بالملک، بنی هاشم با ملک بازی کردن. فلا خبرون جا ولا وحی النظر، نه نبوتی در کار بوده نه وحی بوده. قد اخذنا من علی ثارنا و قتلنا الفارس اللیث البتل. ما از علی ابن ابی طالب انتقام اونو گرفتیم و کشتیم فارس اللیث البتل، یعنی اون شیر پهلوان، منظور ابا عبدالله حسین سلام الله علیه. و قتلنا القرم من ساداتهم، بزرگ اینها رو کشتیم. و عدلناه به بدر فاعتدل، اینجوری بدر جبران شد، کشته های امروز اینها و سرهای اینها در مقابل کشته های ما در بدر. اگرچه که اونها همون موقعی که در احد هم جناب حمزه سید الشهدا رو به شهادت رسوندن میگفتن در مقابل کشته های بدر، ولی بغض بدر و کینه اون همچنان باقی بود که یزید اینجور میخونه. دومین هدف اینها از بردن کاروان و سرهای مطهر شهدا، انتقام جویی از بلایی بود که در جنگ های صدر اسلام به اجداد اینها وارد شده بود و امیرالمؤمنین و خاندان بنی هاشم سر اونها برده بودن. سومین دلیل بردن کاروان حرمت شکنی بود. حرمت شکنی به چه معنا؟ به این معنا که بنی امیه رقابت نژادی قدیمی و بنی هاشم دارن، اگر بتونن توی این سفر و این جریان طوری حرمت اینها رو بشکنن و اینها رو به نظر خودشون سبک و ذلیل بکنن که اینا دیگه اصلا نتونن سر بر بیارن، یک بار برای همیشه بنی هاشم رو حالا با عقل خودش یزید ذلیل بکنه طوری که اینا دیگه نتونن سر بلند کنن. به همین خاطر نوع برخورد اینها از ابتدا چجوریه، موقعی که حالا میرسیم انشاءالله، زینب کبرا سلام الله علیها وارد دربار عبیدالله میشه و عبیدالله یه جور اونجا رو آراسته و با یه تکبری نشسته که مثلا اینها رو به نظر خودش تذلیل بکنه که زینب کبرا سلام کنه، برق برمیگردونه. از اونجایی که سوال میکنه که این زن کیه و ازت توجه نمیکنن، تا اون گفتگویی که انشاءالله شفای آتی عرض خواهم کرد. یزید هم برخوردش با از زینب اینه، یعنی مشترکن هر دو که وقتی حضرت رو میبینن میگن آره اینا خانواده متکبری هستن، اینا از اول همینطوری بودن، و عباراتی رو میگن که انشالله شبهای آتی عرض میکنن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم که برای ورود به بحث نیازه، روش تبلیغیست که دستگاه یزید و عبیدالله از زمان هلاکت معاویه بلکه قبل از اون آغاز کردن تا به نظر خودشون در جامعه اسلامی هر صدای مخالفی رو ساکت بکنن و بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن. که این روش تبلیغی سه تا بعد داره، یه بعد عقیدتی داره، یه بعد اجتماعی و یه بعد سیاسی. تو هر سه تا هم همزمان پیش میرن تا آنچه که مد نظرشون محقق بشه که حالا ابعادش رو ببین. اینو چرا عرض میکنم؟ از این باب که کاروان وقتی حرکت میکنه از کربلا، این کاروان الان با جامعه ای مواجه میشه که این حرفا رو شنیده. انسان وقتی میخواد وارد جمعی بشه، با گروهی وارد گفتگو بشه، هیچ اطلاعی از اونها نداره. خب هیچ نمیدونه الان از کجا شروع بکنه. مثال امروزی نشی میشه، فرض بفرمایید که آدم دعوت میشه برای مثلا سخنرانی در یه شهرستانی. حالا یه وقتی مثلا حقیر فرصت میکردم میرفتم، اگه شهرستانی میخواستم برم حتما قبلش میپرسیدم که فضای عمومی چی، حساسیت مردم چجوره. یه وقت انسان میره یه مثالی رو میزنه، یه حساسیت ایجاد میشه اونجا. یا اینکه این مردم چه حرفایی رو شنیدن، چه ذهنیتی دارن. مثلا در فلان منطقه مردم نسبت به فلان موضوع خیلی تعصب دارن. شما فرض کنید آدم یه جایی میره که اینها در روز ششم مثلا محرم مراسم مفصلی در شبیه سازی عروسی حضرت قاسم سلام الله علیه برگزار میکنن. خب اونجا اگه در مورد تحریفات هم بخوای صحبت بکنی، یه مقدماتی رو باید بگی. اگه صحبت رو از رد عروسی حضرت قاسم شروع بکنی، یا سخنی رو قطع میکنن یا بلند میشن میرن. این که انسان بدونه با کی مواجه میشه و اون مخاطب چه ذهنیتی نسبت به او داره. ابا عبدالله سلام الله علیه نسبت به این موضوع ذهنیت داشت که حالا محل بحث ما نیست که بگم حضرت چجور اینها رو خودش خونسا کرد. اما کاروان داره میره، این کاروان با جامعه مواجهه در کوفه و در شام، که این جامعه تو سه محور ذهنیت داره و کاروان باید حواسش به این ذهنیت باشه. یک، در حوزه عقیدتی معاویه آغاز کرد، یزید و عبیدالله تثبیت کردن جریان جبر رو. آنچه در جامعه روی میده هیچ ربطی به ما نداره، همش خواست خداونده. بعد بنی العباس هم اصلا این حرفه استفاده کردن، چون هیچی بهتر از این به درد حاکمان مستبد نمیخوره که ما یک کاری انجام میدیم خواست خداست، ما کاری نیستیم. اینجوری هر ظلمی هر جوری توجیه میشه و هر کسی اومد سر کار، پیشا پیش مسئولیت او و جایگاه او چی شده؟ تضمین شده. در حوزه عقیدتی چیکار کردن؟ معاویه با مخالفت‌های مختلفی مواجه شد برای تثبیت یزید، چون تثبیت یزید رو از چند سال قبل از مرگ خودش آغاز کرد. او در نیمه رجب سال 60 هلاک شد، از چند سال قبل، یعنی حداقل 7 8 سال داشت کار میکرد و 4 سال قبل از اینکه خودش هلاک بشه به نوعی دیگه اینو تثبیت کرد و اعلام کرد که بعد از من یزیده. خب نمیپذیرفتن، افراد مختلفی اعتراض میکردن، یعنی حتی افرادی که شاید از اونها توقع مخالفت نبود. حالا خیلی اشاره نکنم که مثلا یزید این کاره نیستن، ولی معاویه به همه اینجور جواب میداد که خواسته خداوند، خدا اینجور خواسته، و با این مخالفین رو ساکت میکرد که دیگه حرف دیگری نزن. وقتی خدا خواسته، نه من کاریم نه شما. اونم اون موجوده خارق العاده ای که واقعا مثال زدنی کیاست خبیثانه او. بهش گفتن معاویه تو در مقابل علی ابن ابی طالب این جور واسطی، نمیدونی حق با علیه، فردای قیامت جواب خدا رو چی میدی؟ گفت ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی پدیده است واقعا در نوع خودش، شاید مثلا 100 ساعت اگه در موردش صحبت بشه بخشی از ابعاد وجودی این منتخب الخبسا مشخص بشه. با همین بهانه ساکت میکرد افرادو. عبیدالله وقتی که مواجه شد با وجود نورانی سید و ساجدین سلام الله علیه، سوال کرد که مثلا من انت، تو کی؟ حضرت فرمودن علی ابن الحسین. گفت علی ابن الحسین رو که خدا در کربلا کشت، که میرسیم شبهای بعد اون گفتگو رو. حضرت فرمودن نه، برادر دیگری داشتم به نام علی که مردم او رو کشتن. عبارت اول عبیدالله اینه که خدا او رو کشت. بعدم که حضرت میگه نخه، او رو خدا کشت، که حضرت دعای قرآن رو تلاوت میکنه، الله یتوفل انفس، که اصلا توفیه نفس با خداونده. اما مردم برادرم رو به شهادت رسوندن. زمانی که یزید در مقابل این سوال قرار میگیره که چرا اتفاق کربلا واقع شد و با اسرا مواجه میشه، صحبت چوبا این شروع میکنه، قل اللهم مالک، خدا مالک ملکه، خدای مالک ملک، تو تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل. اینو اون موقعی که تو خطبش میکنه پاسخ به مردم، موقعی که تو خطبش میکنه خطابش به حضرت زینبه که بالاخره خدا خواسته ما رو عزیز بکنه، شما رو ذلیل، به ما ملک بده، از شما ملک رو بگیره. دائما یزید خودش رو مستند میکنه به این آیه. و عمر سعد هم همینطور، وقتی که با این سوال مواجه میشه که آخه چه کاری بود تو انجام دادی و تو با ابا عبدالله مشهور بودی، او رو میشناختی فلان، میگه که این کار از جانب خدا بود و خواست خداوند بود. پس این کاروان باید بداند با مردمی مواجه می شود که آن مردم با این جمله خو گرفتن که هر چی سر اینا اومده خواست خدا بوده. پس باید برای این فکر بکنن که چطور این از ذهن مردم زائل بکنن که بله لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، و این موضوع از باب امر بین الامرین بوده، یعنی چی که خواست خدا بوده. خدا دست عمر سعد رو گرفت و گفت تو اولین تیر رو شلیک بکن و به همه بگو که به عبدالله بن زیاد بگید که اولین تیر رو خودم شلیک کردم. خدا دستش رو گرفت این کار رو کرد. این ضلع عقیدتی. در ضلع اجتماعی چه کار کردن؟ اینو جا انداختن که ابا عبدالله یه آشوبگریست و عامل تفرقه در جامعه. این آدم داره میاد چی کار بکنه؟ شما نگاه بکنید به دوران نبوت حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام، فرعون چی کار میکنه؟ فرعون به مردم میگه آقا این آدم اومده کار و کاسبی شما رو به هم بزن، شما میخوای مردم رو مضطرب کنی، بگو آقا یه نفر اومده زندگی رو میخواد به هم بریزه. صبح مردم میخوان برن، خب در مغازش فرعون میخواد بره کار انجام بده، اون کارگر اون کارمنده، یکی بیاد زندگی رو به هم بریزه، شغل مردم خراب بشه، نون مردم آجر بشه. فرعون برای که مردم رو بترسونه گفت این دوتا اومدن که فساد بکنن در زمین، اومدن زندگی و نظم اجتماعی رو به هم بزن، اینا مفسدن. به ابا عبدالله هم همینو چسبوندن. دو سه تا نمونهشو بگم برای توجیه برخورد با ابا عبدالله. روایتی رو از پیامبر عزیز و مهربانمون نقل میکردن که اون حضرت فرموده که هر کس که بخواد بین امت من تفرقه بندازه، شما او رو با شمشیر سرکوب بکنید، هر کس که میخواد باشه باشه. این روایت رو میخوندن میگفتن الان حسین بن علی مصداق این روایته. پیامبر مگه نفرمود که کسی خواست تفرق، خب الان امت اسلامی رو معاویه متحد کرده، یزید اومده سر کار، این وسط کی میخواد تفرقه بندازه؟ حسین. مصداق حدیث پیغمبر که کسی خواست تفرقه بندازه او رو با شمشیر سرکوب کنید. خب پیغمبر همین یک جمله رو در طول حیاتش گفته بود. دین کل دین، قرآن کل قرآن، پیغمبر کل پیغمبر. امروز هم ما با همین مشکل مواجهیم. از یه اندیشمند، از یه گوینده، از یه عالم، از یه رهبر با یه عمر زندگی و صحبت یه جمله رو در میاره، همینو میگیره دستش. مثل اینایی که از قرآن فقط آیه لا اکراه فی الدین رو بلدن. از قرآن مطلب در میارن که دین یک انتخابه، اگر خواستی انتخاب کن. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. خداوند گفته آقا من دین رو عرضه کردم، تو میخوای بپذیر شاکر باش، نمیخوای نپذیر کفور باش. بعد خداوند این آیه رو گفته، بعد تمام کرده، صدق الله العلی العظیم. آیه بعد چیه؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ما چون فطرت شما رو بر اساس دین قرار دادیم، اگر که بین شکر و کفر، کفر رو انتخاب کردی، تو آیه بعد میگه برای شما سلاسل و اقلال و سعیر آمده کردیم. یا آیه رو میخونیم بقیهش رو رها میکنیم. قرآن گفته من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، هر کی میخواد مؤمن، هر کی میخواد کافر. همین یه آیه از قرآن. ما امروز تو اندیشمندامون هم به همین حرفا دوچاریم، یعنی یه جمله از شهید مطهری رو میگیرن بقیهش رو رها میکنن، یه جمله از صحیفه امام میگیرن بقیهش رو، یه روایت از پیغمبر. آقا اون پیغمبری که فرمود اگر کسی در جامعه خواست تفرقه ایجاد بکنه با شمشیر سرکوبش بکنید، فرمود مردم اگر معاویه رو بر منبر من دیدید شکم او رو بدرید. این عین جمله ابا عبدالله، شکم او رو بدرید. مردم شکم او رو دیدن و شکم او رو ندریدن، خدا اونا رو مبتلا کرد به یزید. چرا اون جمله پیغمبر رو نمیگید؟ چرا اون جمله پیغمبر رو نمیگید که میفهمد حسینون منی و انا من حسین، چرا اونو نمیگید؟ چرا اینو نمیگید که حضرت فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بها لن تذلوا بعدی ابدا؟ چرا اونو نمیگید؟ این جمله رو گرفتن گفتن ابا عبدالله الان مصداق همون کسی که میخواد تفرقه بندازه، نظم جامعه رو به هم بزنه، و چون پیغمبر فرموده ما چه بکنیم دیگه، باید با شمشیر سرکوبش کنیم. نمونه دوم، برخورد عبیدالله با جناب مسلم بن عقیل. وقتی اون بزرگوار رو دستگیر کردن و آوردن به دربار، عبارت عبیدالله اینه که پسر عقیل، کار شما بنی هاشم همینه، چیزی رو طلب میکنید که حقتون نیست و در امت واحده رسول الله تفرقه میندازید. خدا خیر بده به آقای میرباقری که زحمت این سریال رو کشیدن، و خدا خیر بده بازیگر چقدر مثلا آقای اسلانی نقش عبیدالله چقدر خوب در آورد، اون تکبر همراه با کیاست و رزالت. 26 و 27 سالش بود عبیدالله، اما این پسر زیاد ابن ابیه که جزء باهوشترین آدم های عرب بوده، امیر المؤمنین او رو به خدمت گرفت و همراهی کرد، ولی متاسفانه بعد که حضرت به شهادت رسیدن، معاویه با سنت استلحاق او رو به ابو سفیان چسبوند و برادر خودش اعلام کرد و زیاد ابن ابی شد آدم معاویه، کسی که قبلا والی امیر المؤمنین بوده، شیعه و شبکه شیعه رو کامل میشناسه. بلایی سر شیعه آورد که در کوفه هیچ کس جز او به این شدت نمیتونست بیاره. عبیدالله شاگرد این مکتبه. این آدم شلوغ کن چی بگه جلوی بزرگان کوفه که بعضی از اونایی که اونجا واستادن نامه نوشتن به ابا عبدالله یا با همین مسلم بن عقیل بیعت کردن. گفت آره شما کارتون همینه، تفرقه بندازین تو جامعه، امت واحده رسول خدا رو شقه بکنین. چون معاویه کاری کرده بود که جامعه اسلامی خیلی یک دست شده بود. چجوری؟ با اختناق و سرکوب و تهدید و تطمیع. ولی ما از دوران معاویه واقعا گزارش شورش نداریم. خیلی 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 محدود و موردی یه شورشی شده باشه در جامعه اصلا و ابدا. میگه ببینید این معاویه اینطور جامعه رو یک دست کرده، شما اومدید دو مرتبه اختلاف افکنی کنید. و نمونه سوم، نامه یزید به عبدالله ابن عباس. به ابن عباس در مکه یزید نامه نوشت که تو که بالاخره آدم قدیمی هستی، صحابه پیغمبر و امیرالمؤمنینی، حسین رو باز بدار از این کاری که داره میکنه. بالاخره امت واحده منو پذیرفتن، بیعت کردن، به او بگو اختلاف افکنی رو بذاری کنار. اینم لبه دوم. لبه دوم تبلیغ دستگاه یزید و عبیدالله در جامعه اینه که اونی که داره حرکت میکنه یه شلوغ کنه، یه تفرقه افکنه، یه اختلاف بندازه. لذا ابا عبدالله در وصیتشون میگن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن، من مفسد نیستم، من برهم زننده نظم اجتماعی نیستم، بلکه انما خرجت لطلب الاسلام. سه، حوزه سیاسی. در حوزه سیاسی دستگاه تبلیغی چی جا انداخته؟ این که ابا عبدالله از دین خارج شده. خارج شده این معنا که او دیگه به دین پیامبر ملتزم نیست. کجا این رو بروز میده؟ یزید زمانی که زینب کبرا سلام الله علیها و کاروان وارد دربارش میشن، در جملاتی که میگه اولین صحبتش که انشاءالله شبهای بعد عرض میکنم، میگه انما خرج من الدین ابوک و اخوک. هم بابات از دین خارج شد، هم داداشت. حالا امیرالمؤمنین در مورد ابا عبدالله بهانه‌ش اینه که یزید حاکم بوده، امیرالمؤمنین چرا از دین خارج میکنه؟ اینم فیه تأملون. اگرچه که در شام این واقعا جا افتاده بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خب مثلا برحق نیست و ایمان نداره. بعضی وقتا فکر می‌کنیم مثلا این از باب روزه است که میگن به شام خبر رسید امیرالمؤمنین شهید شده، گفتن کجا بودن؟ تو مسجد. علی تو مسجد چیکار کرده؟ گفتن نماز می‌خونه. مگه علی نماز می‌خونه؟ اینا واقعا برای روزه نیستن. مردم شام اعتقادشون این بود که تنها وابستگان پیغمبر و خاندان اهل بیت پیغمبر معاویه است که برادر خانم پیغمبر بوده. اینا خاندان پیغمبرن. علی ابن ابی طالب زبونم داد. یه راهزنی بود که امیرالمؤمنین معاویه می‌خواست اون رو بگیره بکشه. توفیق نشد، خداوند او رو زد. تمام. این نگاه مردم شام بوده حتی تا زمانی که بنی العباس می‌خوان قیام بکنن و بنی مروان رو کنار بزنن. یزید میگه نما خرج من الدین ابوک و اخوک. و وقتی که عمرو بن حجاج در کربلا میخواد تحریک بکنه لشکر رو برای حمله به سپاه ابا عبدالله سلام الله علیه عبارتش اینه که ای کوفیان، در کشتن کسی که از دین خارج شده تردید نکنید. خب این شعار در کربلا گرفت. زمانی که عمر صد خواست فرمان بده که حرکت بکنید، یه بیت شعر میخونه: یا خیل الله ارکبی و بالجنته ابشری. ای سپاه خدا حرکت کنید، سوار بشید بر مرکب هاتون و بالجنته ابشری و بشارت به جنت باد به خاطر این حرکت. پس این که یه وقتی میگن اون یکی با نیزه یکی با شمشیر، اونایی که نه با سنگ میزدن، این واقعا از چه بابیه؟ ای ما فهم کنیم این الان روزه. آره روزه است. سنگ میزدن که در ثواب کشتن یک از دین خارج شده مشارکت بکنن و برن بهشت. این میشه نتیجه جهل، که خب محل بحث ما نیست و کاری کرد که پیامبر عزیز ما فرمودن ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو. اینقدر که من ازشان هیچ پیغمبری اذیت نشد، از بس جهل این مردم متسلل پیغمبر رو اذیت کرد و آزار داد. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب وارد عمل کرده بازماندگان، ابتدا در کربلا میشیم که مختصره، بعد انشالله وارد کوفه خواهیم شد و بحث رو ادامه میدیم. سلامی عرض بکنیم به محضر مبارک وجود نورانی سید و شهدا سلام الله علیه و انشالله که عزیزان فیض خواهند داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه مطهر وجود نورانی سید الساجدین زین العابدین علیه السلام، صلواتی حقیقی بفرمید.